کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
سربازی که همیشه تو حیات خلوت و یا تو محوطه پادگان نگهبانی می دهد، خبر آورده است که جسدها را به کسانشان ندادند. مهندس سیف از دستشویی که برمی گردد می گوید گویا جسدها رو روهم ریختن تو آمبولانس و بردن مسگرآباد. چندک میزنیم و به همدیگر نگاه میکنیم. گروهبان شهری باید خیلی گرفتار باشد که تا حالا پیداش نشده است. از آن پاردم ساییده ها و بخو بریده هایی است که تا تلافی نکند و زهرش را نریزد راحت نمی نشیند. مگر شوخی است که یعقوب دستش را پیچ بدهد و هلش بدهد و از اتاق پرتش کند بیرون؟ اسلام دیگر راه نمی رود. حرف هم نمی زند. کس کرده است سکنج اتاق و زانوهایش را تو بغل گرفته است. دور گردنش خط افتاده است. جای شلاق گروهبان شهری است که حالا کبود شده است و ورم کرده است. هوا کمی سرد است. پادگان دامنه کوه است. از شهر زودتر سرد می شود. پتوها را رو پاهامان کشیده ایم و لبها را به هم دوخته ایم و به هم دیگر نگاه می کنیم. پنجره را بسته ایم. انگار که هر لحظه منتظر شهری هستیم. در اتاق باز می شود. نگهبان راه رو است. مسترا. مهندس سیف و سرگور ستایش با هم می روند و زود بر می گردند. مهندس سیف می گوید جسدها رو به کسونشون ندادن. از نگهبان حیات خلوت خبر گرفته است. همه رو ریختن رو هم و گویا بردن مسگرآباد. می نشیند و پتو را رو پاهایش می کشد و باز می گوید ستوان یونسی هم یه درجه تخفیف گرفته. من و رحمت از اتاق می زنیم بیرون. تو راه رو خلوت است. سوت و کور است. در همه سلول ها باز است. پتوها تا شده است و پرت شده است ته سلول ها. کنار یکی از پتوها بشقاب لعابی زرد رنگی رو زمین افتاده است. تو سلول اول یک صفحه شطرنج هست. مهره‌ها رو زمین پخش شده است. شاه سیاه وسط صفحه نشسته است. نگهبان عجله‌ای ندارد. مهلت می‌دهد که آرام درازای راهرو را برویم و اگر دلمان بخواهد تو سلول‌ها سر بکشیم. در سلول هفتم بسته است و یک سرباز روبروی سلول ایستاده است. ستوان یونسی یه درجه تخفیف گرفته. حرف دهان به دهان می گردد. شده است ابد. سرگور ستایش می گوید حتما به خاطر اینکه نقص عضو داره. در سلول سروان ابوالحسن باز است. لابد نیمه های شب قبل جایش را عوض کردند. نگهبان حیات خلوت دستایش را پشت سر گرفته است و قدم می زند. چشمش را به زمین دوخته است و اصلا نگاه ما نمی کند. برگشتنا به سلول هفتم که میرسم پایم را بالا میگیرم و قوزک پایم را میخارانم و به سوراخ در نگاه میکنم که شاید ستوان یونسی را ببینم. تقلای بی خودی است. ستوان یونسی پیدا نیست. لابد نشسته است و فکر میکند. اسلام نمیرود دستشویی. نگهبان سر میکشد تو اتاق. دیگه کسی نیست. در اتاق را میبندد. سکوت آزاردهنده‌ای همه جا را پر کرده است. سیگاری می‌گیرانم و با شکم خالی دود می‌کنم. از شب قبل آنقدر سیگار کشیدم که منگ شدم. آفتاب افتاده است لب پنجره. پنجره را باز می‌کنم که آفتاب بزند تو. شاید اتاق کمی گرم شود. هنوز بر نگشتم که به دیوار تکیه بدهم و پاهایم را بکشم که ناگهان در اتاق باز می شود و شهری مثل عجل معلق می آید تو. دست و پای بچه ها را لگد می کند و یک راست می راند به طرف یعقوب. پاشو. بازوی یعقوب را میگیرد و از زمین بلندش میکند و بی این که حرفی بزند و هلش میدهد به طرف در اتاق. یعقوب پاها را پس و پیش میگذارد و مقاومت میکند. فکهای شهری رو هم نشسته است و زیر پوست خشک صورتش بازی میکند. همه از جا برمیخیزیم. بیخوابی شب قبل، دلهوره تیرباران افسران، فریاد کسان تیرباران شدگان و گرسنگی و ضعف جان از دست و پاهامان بریده است. همه بیحال و وارفته هستیم. پاهای یعقوب ستون شده است و میخکوب شده است به زمین. شهری هلش میدهد به طرف در. همه مرددیم. نمیدانیم چه باید بکنیم. نمیتوانیم تصمیم بگیریم. خوب میدانیم که اگر یعقوب را ببرد، یکی دو ساعت بعد تن آش و لاشش را میآورد و مثل گوسفند قربانی پرتش میکند تو اتاق. شایدم اصلا بر نگرده، شایدم زیر شکنجه بمیره، شایدم ببرنش جای دیگه. رنگ یعقوب عین لبو سرخ شده است. نگاهش دور اتاق میگردد و با نگاه یکی یکی بچه ها در هم میشود و رها میشود. شهری اصلا حرف نمیزند. شهری بددهان که شهوت بد و بیراه گفتن دارد سکوت کرده است و زور میزند که یعقوب را از در براند بیرون. اصلاً پرت و پلا نمی گوید. یعقوب مثل خرپا پاهایش را پس و پیش گذاشته است و تکان نمی خورد. شهری از هل دادن چیزی آیدش نمی شود. جلو می افتد و دست یعقوب را می گیرد و می کشد. همه بچه ها این بردنها را می شناسند. همه رختکن حمام متروکه ای را که نیمه راه میدان تیره است می شناسیم. در آهنی حمام با صدای خشک فلزی باز می شود و صدایش انگار که تو گنبد فلزی تنین اندازد زیر سقف حمام می پیچد. تو چشمهای درشت یعقوب خون دویده است. لاله های گوشش زردی می زند. دندانهایش رو هم نشسته است. نفس تو سینه ها من حبس شده است. شهری به هنهن افتاده است. یکو ملک از گوشه اتاق حرکت می کند. بچه ها را از سر راه خود پس می زند و به گروهبان شهری می رسد و از پشت سر بازوهایش را می گیرد. جای شلاق گروهبان شهری رو گونه ملک ورم کرده است و کبود شده است. ملک به همه جرأت می دهد. صدامان در می آید. جلو می کشیم و گروهبان شهری را دوره می کنیم. چی کارش داری؟ مگه چی کار کرده؟ گروهبان شهری یکو احساس میکند که هوا پس است. سست میشود، سرش روی گردن میگردد و به چشم یک یک من نگاه میکند. برو بیرون، ولش کن، بیرون. یعقوب را رها میکند و نرم نرمک عقب مینشیند. بچه ها بهش راه میدهند. به دم در که میرسد جست میزند بیرون و فریاد میکشد نشونتون میدم و در اتاق را به هم میکوبد. هیچ کس حال خندیدن ندارد. اگر روزهای دیگر بود قهقه اتاق را می ترکند. رفت، اما گفت که نشونتون میدم. عقلش رسید که اگه بمونه خورده. فهمید که امروز با روزهای دیگه فرق میکنه. آخه اینا ترسو هم هستن، بی مسئولیت هستن، نه ترسو. هر دو، هم بیمسئولیت و هم ترسو. بیمسئولیت هستن چون اگه آدم بکشن مجبور نیستن توضیح بدن، حتی گاهی هم تشویق میشن. ترسو هستن چون هوا رو که پس ببینن فلنگو میبندن. صداها میافتد. همه مینشینیم. انقدر خسته و کوفته و بیحال هستیم که انگار کوه ابو قبیس را کنده ایم. به ظهر چیزی نمانده است. شاید یکی دو لقمه بخورم و حالم جا بیاید. تکیه می دهم به دیوار و چشمهایم را روهم می گذارم. از ضعف دارم به خواب می روم. صداهای گاه به گاهی که از میدان مشق می آید آرام می لرزاندم و تنم به مورمور می افتد. سرم دور خودش می گردد. صدای نامنظم پای یک دست سرباز که شتاب زده است تو راه رو تنین می اندازد. تکان می خورم. در اتاق با سر و صدا باز می شود. سربازها مثل گله گوسفند می ریزند تو اتاق و در را می بندند و تا به جنبیم بنا می کنند به کوبیدنمان. قاطی هم می شویم. سربازها از 20 تا بیشتر هستند. اصلا جای حرکت نیست. فریادها به هم می پیچد. صدامان به جایی نمی رسد. دو سرباز یغور پاها را از هم باز گذاشتند و مقابل در ایستادند. یکو می بینم که چماق بالای سرم دارد پایین می آید. سرم را می دزدم. می نشیند به شانه چپم. دستم از شانه تا ناخن انگشتا آتش می گیرد. می نشینم. زیر پوتین ها له می شوم. زانوی یکی از سربازها به دهانم می خورد. دهانم پر می شود خون. سربازها نعره می کشند و می کوبند. انگار که زبره گچ را می کوبند. انگار که با دگنک شلتوک را می کوبند. زنجیر از بالای سر حسن سوت می کشد و رد می شود و به دیوار کوبیده می شود. گچ دیوار فرو می ریزد. انگار که دندانهام لق شده است. صدای گروهبان ساقی را می شنوم. بی حرکت. سربازها از زدن باز می مانند. انگار همه با هم کوکشان تمام می شود. سر جای خودشان بی حرکت می مانند. برید کنار. سربازها کنار می کشند. کمال سرش شکاف برداشته است و رو زمین دراز کشیده است. خون تمام موی سرش را خیس کرده است. عطا شکمش را گرفته است و زانو به زمین زده است و انگار که سجده رفته باشد پیشانیش را به زمین گذاشته است. ملک افتاده است پای دیوار و پاها را کشیده است و چشمانش رفته است کله سرش. شانم تیر می کشد. نمی توانم دستم را تکان بدهم. چشمان دریده گروهبان ساقی به دو کاسه خون می ماند. صدایش رگدار است و از چاله گلو برمی خیزد. بیرون! سربازها پشت سر هم از اتاق بیرون می روند. همه بچه ها با هم به حرف می آیند. حرف ها انقدر تند و درهم و جویده است که هیچ نمی فهمم. ساقی دستای بزرگش را بالا می برد. ساکت! بچه ها ساکت می شوند. شانه ام زنش دارد. با دست راست ساعد چپم را می گیرم که دستم به شانه ام سنگینی نکند. جایی نیست تف کنم. خون را قورت می دهم. سر بزرگ ساقی رو گردن کلوفتش می گردد و به سیف نگاه می کند. یکی حرف بزنه. رنگ مهندس سیف پریده است. با هر دو دست پهلو را گرفته است و گوشه اتاق نشسته است و به دیوار تکیه داده است. عطا می غلطد و رو دست می افتد. ساقی نگاهش می کند و فریاد می زند. ده حرف بزن. و باز رو می کند به مهندس سیف. تو بگو پسر. صدای مهندس سیف درد دارد. صدا ناله دارد. گروبان شهری خوشش میاد درد سر درست کنه. سبیل سیاه و پرپشت گروهبان ساقی تکان می خورد. مریضه؟ کسی جوابش نمی دهد. ناله ملک تو گلویش می شکند و بیرون می زند. انگار که چند لحظه ای بیهوش بوده است. حالا خط کبود شلاق رو گونهش سیاه شده است. صدای کلفت گروهبان ساقی بلند می شود. ها؟ پرسیدم شهری مریضه؟ کمال تکان می خورد. یک هو به یاد بچه هایی می افتیم که لتو پار شدند. حسن زیر شانه های کمال را می گیرد و می نشاندش. خون رو شقیقهش جاری شده است و تمام گونه راستش را پر کرده است. ساقی دارد نگاهش می کند. چشم کمال باز می شود. عطا غلط می زند و می نشیند. با دو دست شکم را گرفته است و چهره اش تو هم رفته است. صدای گروهبان ساقی منفجر می شود. چرا کسی حرف نمی زند؟ یعقوب جلو می آید و می گوید من دانشیرم. پانویس به ترکی یعنی من حرف می زنم. ادامه داستان. رنگ یعقوب مثل لبو سرخ شده است. خطوط چهره گروهبان ساقی از هم باز می شود. مچ دست یعقوب را می گیرد. من انگل، یعنی با من بیا. پزشکیار پادگان آمد و سر کمال را پانسمان کرد. این سر باید بخیه بخوره، ولی خب. موی دور شکاف سر کمال را با قیچی چید و تنتوریود ریخت. فریاد کمال در آمد. آروم باش مرد، گله که نخوردی. لبم پاره شده است. چیزی نیست، خودش جوش میخوره. روز دوم است که یعقوب تو انفرادی است. استوار بازنشسته در اتاق را باز کرد و چارچرخش را با دیگ قضا هل داد تو اتاق. نهار. صدای اذان که از رادیو برمیخواست همراه باد پاییزی تو هوا سرگردان بود. استوار بازنشسته دستهایش را با پیشبند پاک کرد و ملاقه را برداشت. بیا جلو. اخم استوار بازنشسته تو هم بود. قضا یعقوب را نداد. حساب دستش بود. میدانست که تو انفرادی است. ظرف‌ها را پر می‌کرد و زیر لب غر می‌زد. چرا سر جاتون راحت نمی‌شینین؟ از غر زدن‌هایش حالیمان شد که یعقوب شلاق هم خورده است. مرض که ندارین، تنتون که برای شلاق نمی‌خوره. خب بشینین سر جاتون تا یه خاکی به سرتون کنن. ظرف‌ها را پر می‌کند و در اتاق را می‌بندد و می‌رود. دستشویی که می روم چشمان گیرای ستوان یونسی را از سوراخ در آهنی می بینم. همینطور راست نگاه می کند. به بهانه ور رفتن به لبم که حالا ورم کرده است می ایستم و نگاهش می کنم. ستوان یونسی موجه نمی زند. انگار دارد فکر می کند. انگار نمی بیندم. بین ابروهای پرپشتش چین نشسته است و چشمانش حرکت نمی کند. صدای نگهبان از ته راه رو بلند می شود. معطل نکن، راه بیفت. راه میفتم. اسلام تو حیات خلوت چندک زده است و با آب آفتابه وضو میگیرد. بار اول است که میبینم اسلام دست نماز میگیرد. آستینهایش را بالا زده است، پاهایش را از تو پوتین درآورده است و حالا دارد مسح سر و پا میکشد و زیر لب چیزی زمزمه میکند. نگاهش میکنم، چشمش را میدزدد. انگار دلش نمی خواهد کسی تو چشمانش نگاه کند. آسمان نم نم می بارد. هوا ابریست. سرد هم هست. اسلام وضو می گیرد. آستینهایش را پایین می کشد. دگمه های مچ را می بندد. پوتینهایش را به پا می کند و دور حیات خلوت را با چشم می کاود. بعد جلو می رود و از کنار دیوار ریگ صافی را که به قاعده یک تخم کبوتر است با توک پوتین از زمین می کند و با آب آفتابه خاک و گلش را می شوید و راه می افتد به طرف راه رو. نگهبان می این که تکان بخورد نگاهش می کند. هنوز اسلام به راه رو نرسیده است که صدای نگهبان در می آید. دوهوی، با تو هستم. اسلام می ایستد. اون چیه برداشتی؟ اسلام زمزمه می کند. برای نماز، به جای مهر. نگهبان جلو می رود و ریگ را از کف دست اسلام بر می دارد و پرتش می کند. صدای نگهبان اسلام را تو راه رو بدرقه می کند. اگه خواستی نماز بخونی، رو انگشتات هم می تونی بخونی. تو اتاق اسلام نماز می ایستد. بچه ها همه سکوت کردند. اسلام نماز را بلند و با طمأنینه می خواند. صدایش گیراست. لرزه خفیفی دارد. بچه ها انگار باورشان نمی شود. اسلام از روز اول تا حالا هیچ وقت نماز نخوانده است. تنها کسی که نماز می خواند اصغر دلال بود که آن هم بعد از چند روز بهانه آورد و دیگر نخواند. نخوندنش بهتر. اصلا از کجا معلوم که اینجا قصبی نباشه و تازه با کدوم طهارت؟ اسلام نماز را که می خواند چهرهش آرامش می گیرد. حرکاتش راحت است، نگاهش آسوده است، دیگر لبانش نمی لرزد. حتی رنگی از دلهوره‌ای که پس از تیرباران افسران داغانش کرده بود تو سیمایش نیست. دور گردنش از جای شلاق گروهبان شهری سیاه شده است. نمازش را که می خواند دستهایش را بالا می گیرد و زیر لب چیزهایی زمزمه می کند. پس از خواندن دعا عقب می کشد و تکیه می دهد به دیوار و لبخند می زند. صدای یکی از بچه ها از گوشه اتاق بلند می شود. التماس دعا. لبخند از لب اسلام می پرد و سرش را می اندازد پایین. مهندس سیف می گوید چرا سرتو انداختی پایین؟ اسلام بال چشمش را تکان می دهد و زیر چشمی سیف را نگاه می کند. مهندس سیف ادامه میداد: گمون نمی کنم که بچه ها قصد خاصی داشته باشند. اسلام سرش را بالا می گیرد. مهندس سیف باز می گوید: اگر واقعا بهت آرامش میده بخون، اگه بهت قوت قلب میده و اگه در برابر سختی ها بهت استقامت میده بخون، هیچ کس حرفی نداره. اسلام باز لبخند میزند و سکوت میکند و پاها را میکشد و به زانوها فشار میدهد. تو محوطه خبری نیست، آسمان ابریست، نم نم میبارد، برگهای گرد گرفته شفاف شده است. تمام برگهای نیلوفر خودرویی که دور تنه سپیدار مقابل در باشگاه پیچیده است و بالا رفته است رنگ آتش گرفتند. بچه ها همه ساکت هستند، چند تایی دراز کشیدند و چرت می زنند. اسلام بلند می شود و از سفره نان چند تکه نان بر می دارد و می نشیند سر جایش و بنا می کند به جویدن تکه های نان و خمیر درست می کند و با کف دست ورزش می آورد. انگار که قصد دارد مهره شطرنج بسازد یا مجسمه و یا چیز دیگر. بچه ها گاهی اسب درست می کنند که چند روزی می ماند و چون خمیرش خوب ورز نیامده است ترک بر می دارد و تکه تکه از هم جدا می شود. اسلام خمیر را ورز می آورد و بنا می کند به درست کردن مهره های یک دست و هر کدام به اندازه یک نخود درشت. چند تایی که درست می کند بلند می شود و می آید به طرفم و دو سه نخ چوب کبریت می گیرد و بر می گرد. یکی از مهره ها را بر می دارد و با چوب کبریت سوراخش می کند و همینطور که به چوب کبریت است با آب دهان و سرانگشت صافش می کند. اسلام تمام بعد از ظهر را با حوصله مهره درست می کند. غروب که می شود ابرها فشرده تر می شود و باران تند تر می شود. تازه چراغ های محوطه روشن شده است که اتومبیل سرپوشیده می آید و مقابل بازداشتگاه متوقف می شود. اتومبیل بیشتر به آمبولانس می ماند اما بی هیچ پنجره ای. رنگ اتومبیل زیتونی است. همه جایش بسته است. حتی اتاقک راننده هم خفه و کوچک است. اتومبیل که متوقف می شود چند لحظه بعد صدای باز شدن در سلول می آید و بعد ستوان یونسی همراه دو سرباز مسلح و یک گروهبان که بارانی پوشیده است از در بازداشتگاه بیرون می زنند. ستوان یونسی پاچه چپ شلوارش را به بالا سنجاق کرده است و بلوز نظامی تنش است و سرش برهنه است. تا در عقب اتومبیل باز شود آسمان را نگاه می کند. باران رگبار است اما انگار از قطره های تند باران که به سر و صورتش میبارد لذت میبرد. ستوان یونسی سینه را از هوا پر میکند و نفس عمیق میکشد. موی پرپشت و تابدارش خیس شده است. چشمش را از آسمان میگیرد و اطراف را نگاه میکند. یک لحظه نگاهش به پنجره میماند. لبخند میزند. سربازها کمکش میکنند تا برود تو اتومبیل و بعد خودشان سوار میشوند. گروهبان می نشیند کنار راننده، در بسته می شود و اتومبیل حرکت می کند. باران چنان تند شده است که انگار دود از زمین بر می خیزد و انگار که آسمان به زمین پیوند خورده است. اتومبیل چند لحظه در مقابل در ورودی می ایستد، بعد بیرون می زند و تو گردش ملایمی که خم بر می دارد پشت ردیف ساختمان‌های آجری قرمز رنگ ناپدید می‌شود. حالا هیچ کس تو انفرادی‌ها نیست. اسلام تریشه نازکی از دامن زیرجامه‌اش جدا می‌کند و تابش می‌دهد و بعد یکی یکی مهره‌هایی را که حالا نیمه خشک شده است از نخ می‌گذراند و بعد شیخک تسبیح را جا می‌اندازد و گرهش می‌زند و بالا می‌گیردش و با رضایت نگاهش می‌کند. تسبیح اسلام 50 دانه بیشتر ندارد. اگر می‌خواست 100 دانه اش کند خیلی بلند می‌شد. با خمیر نمی‌شود دانه‌های ریز درست کرد. با این حال اسلام راضی است. تسبیح را دوباره نگاه می کند و بعد می اندازدش دور گردن و سر تا سر اتاق را نگاه می کند و لبخند می زند. بعد از شام اسلام که می رود دستشویی، چشم نگهبان را می پاید و ریگی را که ظهر تمیز کرده بود همراه می آورد. به نماز که می ایستد آنقدر آرام و با طمأنینه می خواند و بعد از نماز آنقدر تسبیح می گرداند که انگار نماز جعفر طیار می خواند. بچه ها هیچ کدام خلق حرف زدن و شوخی کردن ندارند. هر کداممان یک جوری خودمان را مشغول می کنیم. جای ضربه لگد رو پهلوی مهندس سیف کبود شده است. درد دارد اما نه آنقدر که بیتابش کند. ملک هم همینطور می گوید یه نوع خام درد که گاهی تیر می کشه. حال عطا بدتر از مهندس سیف و ملک است. چند تا از بچه ها زیر جامه هاشون را درآوردند و دادند به عطا که شکمش را ببندد و گرمش بگیرد. عطا دراز کشیده است. سرش از زیر پتو بیرون است. چشمان فیروزه‌ایش رنگ باخته است. میگوید بد جوری درد میکنه. گاهی نفس کشیدن مشکل میشه. ضربه پوتین به نافش خورده است و حالا دور نافش سیاه شده است. کمال سر باند پیچی شدهش را به دیوار تکه می دهد و چشمش را رو هم می گذارد و می گوید انگار که یک کوه رو گردنم سواره. هر کدام از بچه ها یک جوری خودش را سرگرم کرده است. اسلام نشسته است سکنج اتاق و تسبیح می گرداند. انگار دلش می خواهد که از بچه ها جدا باشد اما بچه ها رهایش نمی کنند و نمی گذارند تو خودش فرو رود. سرگر ستایش از کنار مهندس سیف بلند می شود و می رود بغل دست اسلام می نشیند. اون تسبیح رو بده یه استخاره بگیریم. اسلام مردد است. مژه هایش پایین افتاده است و پیش پایش را نگاه می کند. تو چشم آبی سرگر ستایش اطمینان است. چرا نمی دی؟ اسلام تسبیح را می دهد به سرگر ستایش و زیر لب می گوید اگه قصد مسخره کردن داری بهتر این کارو نکنی. سرگر ستایش لبخند می زند و می گوید کی همچین حرفی زد؟ صدای زرندی از وسط اتاق بر می خیزد. زرندی نشسته از کنار بهرام. چرا خیال می کنی که همه قصد مسخره کردن تو رو دارن؟ اسلام نفس می کشد و آهسته می گوید نمیدونم، شاید واسه این که شروع کردم به نماز خوندن. صدای مهندس سیف بلند می شود من که به تو گفتم. اسلام آرام شده است، با اطمینان حرف می زند بله گفتی، منم قصد کردم که نماز بخونم و می خونم چون احساس می کنم پشتم خالی شده، زیر پام خالی شده. احساس می کنم که به یه چیزی احتیاج دارم که بهش پناه ببرم، که بهش تکیه کنم و اون چیز هم. اسلام چند لحظه سکوت میکند، انگار دارد فکر میکند. همه بچه ها به اسلام چشم دوختند و منتظرند که حرفش را بزند. اسلام سرش را میاندازد پایین و ادامه میدهد و اون چیز باید اونقدر بزرگ باشه که قابل اطمینان باشه، که بتونم با خیال راحت بهش تکیه بدم و به گمان من باز اسلام از حرف زدن باز میماند. انگار دارد تو ذهنش کنکاش میکند و حرفها را زیر و بالا میکند. نفس میکشد، سرش را بالا میگیرد و به حرف میآید. آره و به گمان من اون چیز، اون بزرگ، اون اطمینان باید برتر و بالاتر از همه اون چیزهایی باشه که تا حالا شناختم. اسلام سکوت میکند. اصلاً جای بحث نیست. اسلام تکیه می دهد به دیوار و سقف را نگاه می کند. بچه ها همه سکوت کردند. سرگرد تسبیح را پس می دهد. اسلام همینطور که نشسته است تسبیح می گرداند و زمزمه می کند. حسن و رحمت صفحه شطرنج را جلو می کشند و مهره ها را می چینند. عطا با همه درد شکم رو دست غلط میزند و به صفحه شطرنج نگاه میکند. باز که شماها دست به شطرنج زدین. موقع خواب باران بند میآید.
ابرها می رانند به طرف غرب، هوا صاف می شود و آسمان ستاره نشان می شود. همه جا شسته شده است. آسفالت زیر نور چراغ های محوطه برق می زند. از پنجره باد سردی تو می زند که سوز همراه دارد. پنجره را می بندم. همه بچه ها دراز می کشند. زمزمه اسلام را می شنوم. انگار که قبل از خواب دعا می خواند.